بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در جلسه های گذشته به اینجا رسید که از آیات و روایات شریفه که در باب معرفت خدا مورد شده میشه استنباط کرد که انسان دو نوع معرفت نسبت به خدای متعال میتونه پیدا کنه. یه معرفتی است که همه ما باش آشنا هستیم و معمولا از راه استدلال پیدا میشه. این آثار الهی را میبینیم، نظم عالم را میبینیم، به تعبیر روایات حسن تدبیر و اتقان صنع. اینا دلیل است بر این که آفریننده و تدبیر کننده و اداره کننده عالم موجودی است فراتر از اون چه ما فکر میکنیم. به هر حال این یه نوع استدلال است که تابع دلیل و خود به خود مستلزم ایمان و آثار این معرفت از خشوع و خشیت و سایر آثار نیست. اما یه نوع معرفت دیگری است که در آیات و روایات بهش اشاره شده که آثار عملی و حالی و رفتاری زیادی برش مترتب میشه و شاید از بعضی از روایات بشه استفاده کرد که مقام کاملش، مرتبه کاملش بالاترین مقامی است که انسان میتونه بهش نائل بشه. با توضیحاتی که داده شده اینا از قدیم ممکنه این دو نوع معرفت بر حسب اصطلاحات اهل معقول بر علم حصولی و حضوری تطبیق بشه. فرق این دوتا علم را که معالا با اصطلاحات اهل معقول میگیم علم حضوری و حصولی چیه؟ ما این علم هایی را که خودمون پیدا میکنیم که غالبا به وسیله چشم از میبینیم، البته حواس دیگه هم نقش مهم میدارن، لامسه هم به خصوص نقش مهم میدارن و سایره. وقتی چشم ما میفته به یک چیزی، وقتی نوری باشد واسطه بین چشم ما و بین اون شی، با تجربیاتی که دانشمندان زیستشناسی کردند، یک تأثری از این نور در باصره ما، در چشم ما حاصل میشه که در یه نقطه، گفتن نقطه زرد چشم و یه عصبی هست منعکس میشه، یه عکسی از اون میفته، مثل که عکسی که تو دوربین میفته. این اثری که روی این میفته به وسیله اعصاب میرسه به مغز. مغز این تأثر عصبی را که این صورتیست که روی این عصب افتاده درک میکنه. اونی که واقعا مغز درک میکنه همون صورتیست که روی عصب چشم افتاده. مستقیما چیز خارجی رو ما درک نمیکنیم. این از عجایب ما، خیال میکنیم اشیاء رو سر جای خودش میبینیم. تجربیات علمی اثبات میکنه که ما فقط اون تأثیر عصبی خودمون رو در چشم خودمون درک میکنیم. بعد با تجربیاتی که از دوران کودکی نوزادی تدریجا آموختیم و به کمک حواس دیگه میفهمیم که در خارج چیزی هست که این عکسی از اوست، و بعد با تجربیات دیگه فاصله شو میتونیم اندازه بگیریم که این رو که ما اینجوری درک میکنیم چقدر فاصله داره با چشم ما. همه اینا در اصل تجربه هایی است که تدریجا آموخته شده و نوزاد از اول نوزاد میگن چیزی رو اصلا در بیرون نمیبینه، فقط همه چیز رو در خودش میبینه. تدریجا بعد از 40 روز کمک کمک آشنا میشه که چیزی بیرون از خودش هست که اونا رو میبینه. به هر حال ما این که میبینیم من شما را دارم میبینم، من خود شما را که در خارج هستید هیچ ارتباطی ندارم با تو. عکسی از شما در چشم من افتادی، اون عکس رو نمیبینم. حالا اگه اون عکس را باز بیواسطه درک کرده باشم، که اون یه تحقیقات بیشتری میخواد که از حد این روانشناس های فیزیولوژیک بالاتره. اجمالا ما خود اون شیء خارجی را باش ارتباطی نداریم. ولی ازاست که گاهی دور و نزدیک را با هم اشتباه میکنیم، کوچیک و بزرگ را اشتباه میکنیم، خطاهایی که در واصله پیدا میشه از همینجا ناشی میشه. این در ادراکات حسی و موجودات جزئی شیء خارجی. مفاهیمی که درک میکنیم، مفهوم انسان یا مفهوم رنگ ها، سفید سیاه، رنگ هایی که درک می کنیم، این ها یه دستکاری هایی است که عقل روی اون ادراکات حسی انجام میده. اسمش هم اینجوریه، تجرید و تعمیم و اینا. اینا در بحث های روانشناختی شده، روانشناسی ذهن مطرح می کنن، بحث های فلسفی شن در کتاب های فلسفی و بحث شناخت. به هر حال ذهن ماست که روی ادراکات جزئی فعالیت هایی میکنه، یه مفهوم کلی میسازه. این که میگه مفهوم سفیدی، اون ابتداعا ما درک نداریم، اول یه رنگ سفیدی خاصی را اونم با واسطه درک کردیم و ذهن ما میاد دستکاری میکنه این رو، ازش مفهوم کلی سفیدی میسازه. بنابراین تمام مفاهیم کلی ساخته ماست. این مفاهیم کلی را از در واقعیت عینی خودش ما دسترسی بهش نداریم. اگر اون روایت حضرت باقر سلام الله علیه یادتون باشه، میفرماید کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم. یه هر معنایی را که خیلی با دقت و لطافت ذهن شما تصور کند که هیچ شائبه نقص و انعام نداشته باشی، مفهومی که فقط بر خدا ساخته باشی، بالاخره این مفهوم ذهن شما ساخته، مخلوق لکم مردود الیکم. این گونه مفاهیم معرفت هایی که با مفاهیم و صور پیدا میشه، اینا همه ساخته ذهن ماست و بالاخره بین ما و بین اون مصداقش مفاهیم یا صورت هایی واسطه اند، مثل همون صورت دیدنی که در عصب چشم ما میفته، اون واسطه است برای دیدن اشیاء خارجی. مفاهیم کلی که ذهن ما می سازد واسطه است برای درک کلیات، کلی طبیعی به اصطلاح. پس ما خود اون حقایق را اوریان باش ارتباطی نداریم، همیشه با واسطه است. این علم حصولی است. علم حصولی یعنی اونی که با واسطه است بین ما که عالمی و معلوم، یه مفهومی، یک صورتی، یک چیزی حائل است. ما خود اون معلوم عینی خارجی را بیواسطه راهی باش نداریم. پس علم حصولی یعنی تعریفش، یعنی اون ادراکی که به واسطه مفهومی یا صورتی برای ما حاصله. هر ادراکی که واسطه دارد این اسمش علم حصولیه. اما یه چیزایی رو درک میکنیم وقتی دقت بکنیم میبینیم واسطه نداره. اون چه همه اهل معقول از قدیم و جدید گفتن که ما بی واسطه درک میکنیم، مفهوم و اینها واسطه نیست، خود انسانه، من. ما ابتدا خیال میکنیم که من که میگم یعنی این دست و پا و چشم و گوش و اینا منم. این تصور عامیانه است. اگر ما بتونیم در یه جای خلوتی سعی کنیم که حواسمون رو به کلی رها کنیم، کنار بگذاریم، یه تعبیری ابن سینا داره در اثبات نفس، میگن برهانی اقامه کرده، برهان هوای تلق. میگه در یک جایی اگه فرض کنیم ما که هوای آرامی باشه، نه سرد نه گرم، چون اگه هوای سرد باشه حواس ما رو جلب میکنه به خودش، نه نوری باشد و نه فشاری که از ما ازش متاثر بشیم، کاملا یک محیط آرامی، فضای آرامی باشه، چشمامون رو ببندیم، به هیچ نگاه نکنیم، به هیچ دست نزنیم، کاملا رها. در اون حال چشم ما چیزی را نمیبینه. فرضم اینه صدایی هم نیست که گوش ما بشنوه. دست ما با چیزی تماس نداره که لمس کنی. پس چیزی با حس درک نمی کنی. اما آیا خودمون را فراموش میکنیم که من هستم؟ من یه چیزی هم که دارم درک میکنم؟ پس حقیقت من غیر از این هست. اونی که میگه من هستم، فکر میفهمم، اراده میکنم، این چشم و گوش و دست و پا نیست. این آیه ابزارهاییست، لباسیست برای روح، مرکبیست برای روح، تشبیهاتی کرده. حقیقت منی که میگم من، همون روح من است. منی که در اون حال خودم را مییابم، آیا اون را با چشم میبینم، با صورتی، با مفهومی؟ هیچ واسطه ای نیست. پس علم به نفس حتما بی واسطه است. این را همه اهل معقول قبول دارند که این مصداق علم حضوری است، بی واسطه است. به اصطلاح اونایی که آشنا هستند با مکاتب فلسفی، اتباع ارسطو و مشائیان معتقدند که علم حضوری فقط همینه. هیچ نوع علم حضوری دیگری ما نداریم. فقط علم به نفس است که بی واسطه است. همه چیزهای دیگر را با واسطه درک می‌کنیم. اما بعدها در فلسفه اسلامی شاید عناصر دیگری هم مؤثر بوده، شاید که به احتمال بسیار قوی از مضامین آیات و روایات هم استفاده کردن، کسانی تدریجاً متوجه شدن که نه چند نوع دیگه ما علم حضوری هم داریم. یکی از چیزهایی که خیلی به سادگی میشه فهمید که ما علم حضوری بهش داریم، اراده خودمونه. من اراده میکنم حرف بزنم یا اراده میکنم که ساکت باشم. این اراده خودم رو با چی درک میکنم؟ با چشمم میبینم؟ اون اراده رنگ نداره که من بمیرم. با لمس قوه لامسن درک میکنه، حرارتی، برودتی، نرمی، زبری نداره اراده. من که دارم اراده میکنم میفهمم، دارم اراده کنم. این اراده خودم را بیواسطه درک میکنه. یا حتی حالات نفسانی، وقتی آدم میترس، ترس خودش را با چی درک میکنه؟ وقتی من میترسم خودم رو میترسم دیگه، درک میکنم که میترسم، اما ترس خودم رو با یک قوهی درک میکنم یا نه ترس من برای من حضور داره. اصلا وجود ترس با درکش یکیست. وقتی آدم میترسه یعنی درک میکنم. نمیشه آدم بترسه اما نه درک نکنه که میترسه. اگه درک نکنه که نمیترسه. اصلا ترس، وجود ترس با علم به ترس یکیست. ترسیدن و درک ترس یکیست. دو تا مفهوم است، دو اعتبار است. را نمیشه ترس باشه اما آدم نفهمه که میترسه. خب اگه نفهمی که نمیترسه، وقتی میترسه خب درکم میکنه که داره میترسه. آیا درکش غیر از ترسشه؟ یه بار میترسه، یه بارم میفهمد که میترسه؟ نه، همون ترسش درکشه. پس حالات نفسانی هم اینا هم بیواسطه درک میشن. پس یکی از یک قسم دیگه علم حضوری را اینجا اثبات کردن اهل معقول، مخصوصا از اشراقیین به بعد تا زمان ملا صدرا این خیلی نضج گرفت. قوای نفسانی و حالات نفسانی و افعال نفسانی، یعنی اونایی که بیواسطه از ما صادر میشه یا بیواسطه برای ما حضور داره، اونها رو با چیز دیگری درک نمی کنیم. علم ما به حالات نفسانیمون یا به افعالی مثل اراده که می کنیم، اینها علم حضوری است. نمیشه آدم اراده کنه اما نمیدونه که اراده کرده یا نه. میشه؟ آدم اراده کنم حرف زنم اما نمیدونم اراده کردم یا نه. اراده اصلا با خواست با فهم یکیست. نمیشه اراده کنه آدم ندونه که اراده میکنه. این ارادهش عین درک، این علم حضوری است. بعدها تا اینجا باز خیلی آسونه، همه قابل فهمه برایشون. تجربه کنم در یه مقداری دقت کنه خیلی زود میتونه قبول کنه که ما اینها از قبیل دیدن اشیا یا درک مفاهیم اینا نیست. خود ترس خارجی را، یعنی ترس واقعیت ترس را من درک میکنم، واقعیت اراده خودم را مییابم. نه اینکه یه اراده یه جایی هست من باید اونم برم با یه قوه دیگری درک کنم. خود اون حضور داره برای نفس، ما اون را بیواسطه درک میکنیم. اینم علم حضوری. از اینجا یک بابی باز میشه که آدم غیر از علم به خودش میتونه علم حضوری به چیز دیگری هم داشته باشه. ملاکش حضوره. ملاکش اینه که واسطه ای بین درک کننده و درک شونده نباشه. از اینجا یک بابی برای حکمای الهی باز شد که از اونجایی که خدای متعال همه جا حضور داره، چیزی از خدا دور نیست. این چیزیست که همه عوام ما هم، بی‌سوادهای ما هم، کسایی که درسی هم نخوندن میدونم میگن خدا همه جا حاضر. وقتی خدا همه جا حضور دارد یعنی از چیزی غایب نیست. پس اگر چیزی قابلیت درک داشته باشه خود خدا را می‌یابد، ولو مفهومی در اونجا نباشد، استدلالی نباشد. در اینجا دو تا شرطه، یکی حضور، یکی اینکه درک کننده توان درک داشته باشه. اینو حالا بس داشته باشید که از اینجا اون سه نوع علم حضوری اثبات کردن. گفتن یکی علم به نفس، یکی علم به معلول مثل افعالی که از نفس صادر میشه، یکی علم به علت یعنی اون کسی که ایجاد کننده است. ایجاد کننده هستی ماست و همه جا حضور دارد. اینم میتواند حضوری باشه. ولی خب فورا این سوال میشه که چطور میشه ما علم حضوری به خدا داشته باشیم ولی درک نکنیم، یه خبر نداریم؟ بعضی ها انکار میکنن اصلا، میگن چه خدایی، خدا چیه؟ ولی از بله اونایی که منکرین خدا هستن پس علم حضوریشون کجا میره؟ تتمیم این بحث به این است که علم حضوری مراتبی داره، بستگی داره به این که اون درک کننده چه اندازه قدرت درک داشته باشه. حالا یه بحث های ظریف فلسفی دیگه هم هست و اونا رو درز میگه. به هر حال اگر روح انسان هرقدر کاملتر بشه، که هرقدر کاملتر بشه درکش هم قویتر خواهد بود. به یه جایی میرسه که بعضی از انوار الهی را، بعضی از جلوه های الهی را بیواسطه میتونه درک. و اما چرا ما با اینکه حضور داره خدا غافل میشیم یا کسانی علیاذ بالله انکار میکنن؟ اینا میشه از اینجا فهمید که چرا روح را بعضی‌ها انکار میکنن. خب روحی یعنی اونی کسی داره درک میکنه، میگه من کی هستم، روح همونه. این چطور میشه کسانی معتقد اصلا روحی وجود نداره؟ ما همی بدنیم. کم نیستن فیلسوفان مادی و علمای مادی دیگری و بسیاری از مردم که فکر روح چیه و همین است. حتی روانشناسانی میگن این که به نام روان و روح و اینا نامیده میشه اون کیفیت های فعل و انفعالات اعصاب و مغزه، چیز دیگری نیست. شاید از بعضی از روانشناسان تو بعضی مصاحبه ها و بحثاشون شنیده باشید که روح چیزی غیر از همین حالات عصبی نیست. معناش انکار روحه، یعنی روحی وجود نداره، همین هست، اما اعصاب است و کیفیت خودش. چرا ما با اینکه روح اثبات میکنیم هست و حالا ما اینکه دین داریم از راه وحی هم میدونیم که روح هست و نفخت و فیه من روحی، ولی در این حال کسانی منکر میشن؟ حالا اینه که خود روح در یه مرتبه ضعیفی است که حتی حقیقت خودش رو نمیتونه بیابد. اون چرا درک میکنه؟ در یک حاله از ابهام که تطبیق میکنه بر بدن، خیال میکنه اونی که درک میکنه اینه، در صورتی که این پوششی است برای اون روح در باطن این بدن است. ولی چون درک ضعیفه، مثل اینکه شما یه چیزی را در هوای مهالود ببینید یا در هوای ابری نگاه کنید به خورشید، خورشید را میبینید، اما شما نگاه میکنید نه خورشیدی چیزی نیست، همون نور رقیقی که توی ابرها میبینید خورشید همونه، اما آدم باور میکنه نه چیزی نیست که من نگاه کردم نبود. در اصل درک انسان نسبت به نفس در مراحل اولیه وقتی خیلی ضعیفه اونقدر مبهم است که اشتباه میکنه با چیزای دیگه. این مال ضعف ادراک، نه اینکه نباشد اصلا. از اینجا یک بابی باز فتح میشه، باز میشه برای حل یه مسئله بسیار پیچیده‌ای که خیلی ها توش در حلش موندند و اون مطلبی است که در دین آمده به مخصوصا قرآن کریم و روایات شریف فراوان که ما یه عالمی داشتیم که خدا را دیدیم، خدا به ما گفته الستو بربکم، گفتیم بلا شهدنا، ما هم چیزی نمیدیم، ما هیچ وقت خدا را ندیدیم، کسی نشنیدیم به ما میگه الستو بربکم، کی ما گفتیم شهدنا؟ ولی صریح آیه قرآن و اید اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالوا بلی. و صدها روایت در باب زر و میثاق و پیما اخذ میثاق و این حرفا داریم که در مجامع روایی ذکر شدیم. حالا جالبترش اینه که در ذیل آیه میفرماید این که ما در اونجا با شما صحبت کردیم و گفتیم الستو بربکم و شما گفتید بلا، به خاطر این بود که روز قیامت نگید ما نمیشناختیم. ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، ما این کارو کردیم که حجت بر شما تمام باشه، یه روزی نتونید بگید ما خدایی ندیدیم نمیشناختیم. به هر حال این آیه صریح هست که خدا میگه یک جایی ما شما صحبت کردیم، گفتیم الستو به رب بکن، گفتم من نیستم پروردگار شما، گفتی چرا؟ نتیجهش هم این شد که روز قیامت نمیتونید بگید ما تو را نمیشناختیم. عجیبی، ما هر چی فکر میکنیم چیزی یادمون نمیاد خدا هم چیزی گفته باشه، این چیزی شنیده باشه، اون چیزی که حجت رو بر ما تمام کنه که تو روز قیامت نتونیم بگیم ما ندیدیم نمیشناختیم. و ده ها روایت در زیل این آیه هست که خدای متعال در اون عالم که می اشاره می فرماد اراهم نفسهم، خودش رو به مردم نشون داد. و سخن خدا را بیواسطه شنیدند، ولی ما اصلا فراموش کردیم. البته زیلش داره که بعد نسل الموقف فبقیت المعرفه، یا بقی المعرفه و نسو الموقف، اون جایگاه یادشون رفت که کجا بود، اما اصل معرفت در اعماق دلشون باقی موند. این واقعا یک معمایی است که این معرفت چه جور معرفتی است، کجا بود، کی بود، قبل از این عالم که ما اصلا از وقت نطفه‌ای که منعقد شد، روحی که در تنیده شد، اینو از اون وقت تا به حال ما این چیزی ندیدیم نشنیدیم. قرآن به این صراحت میگه و میگه اتمام حجت از بر شما. این تفسیرش به همین برمیگنده که اون علمی که برای ما پیدا شده یه علم ضعیفی است که اشتغالات به چیزهای دیگه نمیگذاره اونو درست درک کنی. گاهی یه حالاتی میشه در آدم پیدا میشه که از همه چیز منقطع میشه، اون وقت میبیندش، یادش میاد. باز آیات شریفه دیگه ای که در قرآن هست که همه خوندید که خدا مکرر این مثال رو میزنه که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین ثم اذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. مردم اینجوری هستن، گله میکنه خدا از مردم، یعنی وقتی یک گرفتاری مبتلا میشن توی دریا، وقتی کشتی میشکنه امواج بر اونا مسلط میشه، مشرف به مرگ میشن، میگن خدایا به فریادمون برس. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگه از این بلا نجات پیدا کردیم شکرگزار تو خواهیم بود. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، وقتی خرشون از پل گذشت و نجات پیدا کردن سالم دیگه یادشون. خب این یعنی چی؟ باز این داستان را شما از امام صادق شنیدید که یک کسی اومد خدمت حضرت صادق صلوات الله علیه از کرد آقا خدا را یه جوری به من معرفی کنید که من کنه و میبینمش. فرمودن هیچ وقت میدونستن چه جور آدمی هستون، سفر دریایی کرده بوده و مشکلی براش پیش اومده بوده. میفرماید هیچ وقت کشتی سوار شدی؟ عرض کرد نه. فرمودن اتفاق افتاد که کشتیتون بشکنه مشرف به غرق بشی؟ گفت بله اتفاق افتاد. اون وقتی که داشتی غرق میشدی آیا امیدی به جایی داشتی؟ یک کسی تو را نجات بدی؟ خوب فکرش کرد و گفت بله، ته دلم یا امیدی بود بیک. به کی امید داشتی؟ کسی نبود اونجا. این همون شناخت مبهمی است که اون وقت وقتی پرده ها رفته کنار و دیگه حایلی نمونده، اون یه مرتبه ظهور میکنه یه مقداری. این را باید ما استفاده میکنیم، یک آریه میگیریم، یک اصطلاحی از روانشناسی میگیم شناخت ها سه مرتبه داره. حالا به حسب این تعبیر، معرفت شناخت آگاهانه، نیمه آگاهانه، ناآگاه. ناآگاهانه هم شناخت است، حالا آدم توجه نداره. مثالش که مثال سادهش اینه که آدم یه چیز رو یاد گرفته بعد فراموش کرده، بعد اتفاقا یک جریانی پیش میاد، شواهدی و اینا یادش میاد، وقتی یادش میاد، این همان است که میدانسته. این چجور تطبیق میکنه با اون؟ لطف قریحه آقایون باید کمک بکنید. من وقتی چیزی یادم رفته بود یادم میاد، یعنی یه صورتی در ذهن من پیدا میشه، میگم این همان چیزیست که میدانستم. خب باید اونم بدونم تا اینو بر اون تطبیق کنم بگم این همان است. اون کجا بود؟ اون که نابود شده بود، نمیدونستم من دیگه. پس معلوم میشه در عمق روان من یه مرحله هست که چیزهایی هست من توجه ندارم بهش. گاهی یه زمینهایی فراهم میشه توجه پیدا میکنم، من بله این همونه. اینا میگن معرفت ناآگاهانه. در اثر عواملی میتونه تا حدی به آگاهی برسه. پس با این مقدمات اون مسئله عهد و میثاق عالم زر اینجوری تفسیر میشه که حالا اون عالمش چی بود و اینا، باز خودش یک تفصیلات زیادی داره، شاید هم آخرش هم ما نفهمیم درست. اما به هر حال اون معرفتی که پیدا شد در اصل ارائه، اولا این معرفت حضوری بود، چون اراه نفسه، نمیگه علمه، عرفه، میگه اراهم نفس. خدا خودش را به انسانان نشون داد، فرمود ارستو برم بکن قانون منم. پس یه معرفت حضوری بوده اما ناآگاهانه. چطور ما علم به نفس خودمون، به روح خودمون داریم، نمیشه نداشته باشیم؟ اصلا روح ما این علم است، همونطور که ترسیدن خودش این درک ترس است، خود من هم این درک من هم است، دوتا نیست. خود روح از سنخ علمه، ولی ما غافلیم، خیال میکنیم بدنه. حالا اینه که این درک ما نسبت به روح درک ضعیفیست، ناآگاهانه هست. باید یه عاملی اینا صیقل بزنی کمک بکنه تا به آگاهی برسی. درک ما نسبت به خدای متعال که میگه حجت رو براتون تمام کردم، یک درکیست وجود داره، منتها مثل چیز فراموش شده هست، غفلت داریم ازش. یه عواملی ممکنه پیش بیاد، مثل همون حالت غرق شدن در دریا و مشرفه به مرگ شدن، اون وقت آدم یه چیزی یادش بیاد. این میشه علم حضوری، یعنی اونجا ما با مفهوم و استدلال نمیگیم آیا کسی هست مرا نجات بدهد، صغرا و کبرا بچینم ببینم آیا کسی هست یا نیست. اون که صغرا و کبرا بچینم شاید نتیجه چیز که نخیر بیش کسی نیست، اون چیزی نمیبینه دیگه. در عمق امواج و خروشان دریا کی هست که اون را نجات بده؟ اون معرفتی که اونجا ظهور پیدا میکنه، میگه خدایا من را نجات بده، اگرم نجات دادی لأکونن من الشاکرین، اون یه جور دیگه معرفتیست. اون معرفت در همه هست. این مرتبه از علم حضوری به خدای متعال مخصوصا به استناد آیات و روایاتی که اشاره کردن، اجمالا آدم میتونه بگه یقین داریم ما که خدای همچیزی رو میخواد به ما بگه هست، مخصوصا با اون زیلش که میگه ان تقول یوم القیامته انا کنا عن هذا غافلین. ان تقول به قول ادبا یعنی مخافت ان تقول، مبادا روز قیامت بگید ما نمیدانستیم. مفعول لعجلیه که مصدرش حذف شده مضمر لهش مونده، ان تقول مخافت ان تقول، این کار کردیم که مبادا شما روز قیامت بگید نخیر ما غافل بودیم. نه، نمیتونید بگید، نمیتونید غافل. پس این دو نوع معرفت را ما اصلش را میتونیم اثبات بکنیم که دوتا با هم فرق داره. یه معرفتیست با مفهوم پیدا میشه، اون در ذهن است. حالا ذهن کدومه، قلب کدومه، اینا اسمیست برای اشاره کنیم به این که اون قوهی که مفاهیم رو درک میکنه میگیم ذهن و عقل. اونی که خود نور واقعیت رو میبینه اونو در اصطلاح روایات و اینا بیشتر شاید قلب بشه تا میبینه. تا تو کتاب های اخلاقی و اینا مثل فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه که میگن در قلب وارد بشه، یا لما یدخل الایمان فی قلوبهم، این قلب یعنی همین، یعنی اون که این نور را درک میکند نه مفاهیم را. بنابراین ما یک راهی داریم برای اینکه خدا رو بشناسیم از راه استدلالات عقلی. این درک آگاهانه ایز که با استدلال عقلی پیدا میشه، ارزش خودش هم راحت دارد، مفری هم ازش نیست، مخصوصا وقتی که شبهاتی القا میشه ما چاره نداریم، باید با استدلالات عقلی جواب بدیم. نمیتونیم بگیم برو علم حضوری تا تقویت کن تا بیابی، بالاخره اسکال میکنه، باید جوابش داد، جواب باید با جواب عقلی باشه. استدلالات عقلی هم همه با مفاهیم هست، یعنی درک حصولی است که در ذهن پیدا میشه، این جای خودش. اما اونی که باعث میشه ما رشد بکنیم، ترقی بکنیم در اون راهی که خدا برامون قرار داده به مقام قرب خودش، اون را به پیماییم، اون یه چیز دیگری است و راهش هم با این راه اندکی فرق. اینجاست که باید بگیم خدایا خودت بده. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک. این معرفت باید با نوری باشه که خدا میتابد، با دستکاری های ذهنی ما و سورا و کبرا درست کردن اینا، اون نور بدونیم.